تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی. جلسه 76 سوره بقره آیه 105.
الحمدلله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی الباقر. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الكاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الحادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجت ابن الحسن القائم المهدی. السلام علیک یا مولای یا جعفر ابن محمد الصادق یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیحن عند الله اشف لنا عند الله. قال الله تعالی فی کتابه، بسم الله الرحمن الرحیم، ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولل مشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم والله یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. آیه شریفه 105 از سوره مبارکه بقره که بحثمون در جلسات گذشته به این آیه رسید. اگر بحثش رو توانستیم انشاءالله امشب تموم کنیم به آیه بعدی که مرقوم فرمودن آیه 106 میرسیم، اگر نه در حد آیه 105. هفته ای که پیش رو داریم هفته شهادت امام صادق علیه السلام هست. ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس امام عصر، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و آرزوی پیروی راستین از مکتب امام صادق و شیعیان واقعی بودن برای اون حضرت، این آیه رو پی میگیریم. در قسمت آخر بحثمونم انشاءالله گوشه ای از زندگی امام صادق رو حالا تا چه حد فرصت بشه بحث میکنیم. آیه بعدی که آیه 106 از آیاتی است که خیلی بحث انگیزه، راجب نسخ در قرآنه که حتما باید یه بحث نسبتا مبسوطی راجب نسخ، ناسخ، منسوخ و نظریات فرقه های مختلف اسلامی و اشکالاتی که یهودیان بر این آیه گرفتن انشالله بحث کنیم. حالا اگرم امشب نرسیدیم اشاره میکنیم بحث رو انشالله در جلسه آینده پی میگیریم. آیه 105، ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولل مشرکین. ما یود دوست نمی دارد، علاقه ندارند، نمی پسندند، کفرو کسانی که کفر ورزیدن، من اهل کتاب، از اهل کتاب، یعنی یهودیان، مسیحیان اهل کتابن اما مسلمان نیستن، چون غیر مسلمان ها یا مشرکند و ملحد یا اهل کتابند و مشرک. مشرک یا ملحد کسی است که اصلا خدا را، دین را قبول ندارد، الحاد داره، میگه من هیچ دینی را قبول ندارم، نه اینکه اسلام را قبول ندارم، اصلا دین، وحی و نبوت و خدا را منکر است، این ملحده. مشرک خدا را قبول دارد، برای خدا شریک قائل است. گاهی ممکنه خدایی نکرده مسلمان باشیم و مشرک، ممکنه، کما این که در قرآن کریم آمده است و ما یؤمن بالله الا و اکثرهم مشرکون، ایمان به خدا ندارم و حال اون که اکثر همین مؤمنین به خدا مشرک هم هستن، که از امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه شریفه سوال شد چطور می شود کسی مؤمن باشد در عین حالی که مؤمن است مشرک باشه. حضرت فرمودن الا ترا قول الرجل، نمی بینید سخن اون فردی را که می گوید لولا فلانون لحلکتو، لولا فلانون ما اصبتو کذا و کذا، لولا فلانون لزاع عیالی، الا ترا قد جعل لله شریکن فی ملکه. این مثل اینه که کسی بگه اگر فلانی نبود من بیچاره شده بودم، اگه فلانی نبود خانواده من گرفتار بودن، اگه فلانی نبود من چنین و چنان می شدم. آیا نمی بینی که برای خدا در ملک و حکومت و سیطرش دارن شریک قرار می دن؟ خب این مسلمونه، مؤمنه. توحید نظریشو در بحث توحید ذاتی داره، ولی تو توحید افعالی مشرکه مثلا. اما معمولا در این گونه آیات که سخن از مشرک مطرح میشه، به علی ظاهر در این گونه آیات که الان میخوام بحث کنم، منظور این نیست. یعنی کسانی هستن غیر مسلمانن، مشرکن یا کافرن، که کافر اهل کتاب میتونه باشه از نظر ما، یعنی مسیحی که خدا را قبول دارد، پیغمبر را قبول دارد، حضرت عیسی رو، حضرت موسی رو، انبیای گذشته رو، یهودی ها که خدا را قبول دارن، حضرت موسی را به عنوان پیغمبر قبول دارن، انبیای قبلی را قبول دارن، یهودی ها اهل کتابن، حضرت مسیح و پیغمبر اسلام رو دیگه قبول ندارن، مسیحی ها اهل کتابن تا حضرت مسیح رو قبول دارن، پیغمبر اسلام رو قبول ندارن. اینجا می فرماید ما یود الذین کفروا من اهل کتاب، اونها از اهل کتاب که کفر ورزیدن، کافر شدن، دوست نمی دارن، کافرن، یعنی پیغمبر اسلام رو قبول ندارن، اسلام رو نپذیرفتن، ولل مشرکین، و همچنین دوست ندارند مشرکین. چی رو دوست ندارن؟ اینزل علیکم من خیر من ربکم، به این که نازل بشود بر شما، یعنی شما مسلمین، خیر از طرف پروردگار شما. اگه خدا بخواد به شما مسلمین خیر برسانه، کسانی که کفر ورزیدن از اهل کتاب و همچنین مشرکین، اینو دوست نمیدارن که خیر به شما برسه. والله یختص برحمته من یشاء، خداوند اختصاص میدهد، مخصوص میگرداند رحمت خودش را، من یشاء، برای کسانی که خداوند میخواهد. والله ذو الفضل العظیم، خدا دارای فضل زیادی است، فضل خدا زیاده، عظیمه. خب در اینجا یک نکته این که اهل کتاب کفارشون و همچنین مشرکین دوست ندارن که خیر از طرف خدا به مسلمین برسه. این ظاهران روشنه. خب دشمنه، دشمن حسادت میکنه، دشمن کارش دشمنیست. چون دین ما را قبول ندارد، پیغمبر ما را نمیپذیرد، نمیخواهد ما دارای یک سلسله از امتیازات و مواهب و ارزش ها باشیم. از دشمن گله کردن به قول معروف خطاست. خب همینطوره، منتها یک اختیاریست، یک اشعاریست که ما توجه پیدا کنیم که دشمنان ما در کمین ما هستن، منتظرن که نقطه ضعف پیدا کنن. ایام امام صادق علیه السلام، از امام صادق نقل کنم، به امام صادق علیه السلام عرض کردن یا ابن رسول الله، فلانی که از دوستان شماست، خدمت شما میاد و میره، این کار از او سر زده. حضرت اون فلانی رو احضار کردن و فرمودن، خطاب به او، القبیح قبیح و منک اقبح و الحسن حسن و منک احسن لغربک منا. فلانی عمل زشت زشته، هر کسی مرتکب زشتی بشه کار بدی کرده، ولی از شما زشت تره. عمل خوب ارزنده است، نیکوه، پسندیده است، هر کسی انجام بده قابل تقدیره، ولی از شما بیشتر قابل ستایش و تقدیره. چرا؟ لغربک منا، شما به ما نزدیکید، شما وابستگی به ما شدید. حالا اگه خودتون رو به ما وستید، باید اعمالتون، رفتارتون حساب داشته باشه. بدی شما بیشتر تو چشم میاد، میگن ها اینا رو ببینید، اینا که خودشونو به امام صادق بستن اینجوری هن. خوبی شما هم بیشتر جلوه میکنه، میگه پیروان امام صادق خب حقش هم همینه، باید این باشن. اگر اینا، حالا دشمنان ما مسلمن به خلاف دوستان، که دوست در انتظار هی نقطه خوب ببینه خوشحال بشه. حالا اینجا نمیخوام بگم دو فرشته‌ای که خدا قرار داده، فرشته مأمور ثبت کارهای خیر ما، فرشته مأمور ثبت کارهای بد، که فرشته ثبت کار بد، مأمور ثبت کار بد دشمن ماست. نه، هر دو مأمور خدایان. اما این رو داره که خدا دو ملک را مأمور کرده کارهای ما رو ثبت کنن. ملک مأمور کار خیر وقتی کار خیری از ما سر میزنه خوشحاله، خب الحمدلله این مثلا موفق شد، این کار خیر رو انجام بده. دوستان ما خوشحال میشن از اینکه خوبی، نیکی، برکت، خیر، رشد، سعادت هی از توی مسلمین، پیروان مکتب قرآن بروز کنه و با گردنی کشیده با افتخار بگن الحمدلله. ببینید جامعه اسلامی این مزایا رو داره. اما دشمن چی؟ دشمن نمیخواد خیر به شما برسه، نمیخواد شما امتیازاتی داشته باشید، شما رو میخواد محروم ببینه. پس ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب وللمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. ما یود دوست نمیدارن، اونا اینجوری نمیپسندن و نمیخوان. پس توجه داشته باشیم که دشمنان ما از اهل کتاب کافر و مشرکین نمیخوان ما رو سربلند و رشد یافته ببینن و برکات خدا بر ما نازل بشه. چشم امید به دشمنان داشتن غلطه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اینا خودشون باید خودشون رو تغییر بدن. که اگر بخوایم از این آیه هم استفاده بکنیم، ما منتظر بمونیم دشمنا ما رو رشد بدن. مثلا فرض کنید الان در دنیای امروز، خب ما قبول داریم این مطلب رو، واقعیت رو که نمیخوایم منکر بشیم، تعصبم نداریم، در بعضی از مسائل علم روز، در برخی از مسائل صنعتی، خب کسانی که شاید مصداق این آیه باشن و دوست نمی دارن که ما رشد کنیم، از ما چی هم؟ جلوترن. ولی این واقعیت تلخ رو ما میپذیریم. ما بگیم که خب حالا که اونا از ما جلوترن، از اونها توقع داشته باشیم ما رو رشد بدن. قرآن قاطعانه گفته این امید غلطه. اونا دوست نمیدارن خدا به شما خیر برسونه و خودشون میخوان به شما خیر برسونن. اگه دستشون برسه خیری را هم که خدا میخواد به شما بده میخوان جلوشو بگیرن. پس چه کار بکنیم؟ و عید دولهم مستطعتم من قوه. یعنی من این رو استنباط از قرآن و روایات میکنم، شما از مراجع تقلید علمای بزرگ از نظر فقهی سوال بفرمایید، من با تحقیق عرض میکنم آیا این میتونه درست باشه یا نه. اگر یک دانشجو در پزشکی، در رشته فیزیک، شیمی، ریاضیات، علوم دینی حسابش جداست، تو این علوم دارم عرض میکنم، خالصا لوجه الله، واقعا با این نیت، با این انگیزه که خدایا من شیعم، در دنیای امروز دشمنان مکتب تشیع و اسلام در این زمینه ها جلو افتادن، ما یک بیمارمون رو مجبور میشیم ببریم توی کشور کافر در اختیار یه پزشک کافر قرار بدیم، برای طرح صنعتی و پیشرفت های علمی مجبوریم از کارشناسان طبق این آیه کافر یا مشرک کمک بگیریم، اما من میخواهم برای اینکه این مکتب برکتش رو به بقیه نشون بده و پیروان این مکتب رشد یافته باشن، خیلی از استراحت هامو میزنم، خیلی از خوشگذرانی هامو میزنم، وقتمو صرف میکنم، قشنگ در این رشته درس میخونم، به اندازه خودم نشون بدم که یک شیعه میتونه یه پزشک خیلی ایدئال باشه، یه فیزیکدان خیلی برجسته باشه، یه ریاضیدان خیلی قوی باشه. این عبادت حساب میشه. بپرسید از مراجع، من پرسیده و تحقیق کرده عرض میکنم، چون الاعمالو به نیات، به خصوص که با این انگیزه توأم باشه که امام صادق علیه السلام فرمودن کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. زینت برای ما باشید، آبروی ما رو نبرید. تو کار اقتصادی یک کاسب، یک تاجر، یک مغازه‌دار میگه من دقیق، سالم، حساب شده کار میکنم تا نشون بدم که آقا پیروان مکتب امام صادق علیه السلام تو هر کارشون دقیقن، و در این زمینه هم فکرم رو به کار میندازم، توانستم دست ده تای دیگر رو هم میگیرم، اونا رو هم رشد میدم. و اگر توقع و انتظار ما این باشد در مسائل علمی، صنعتی، اقتصادی دیگران بخواهند، این رو مطمئن باشید صریح قرآن کریم است و همچنین روایات معصومین علیه السلام که اونا نمیتونن رشد ما رو ببینن، ما باید تکون بخوریم و فعال بشیم و باید گام برداریم، باید حرکت بکنیم. ما پشتوانه های تاییدی، تاییدات الهی که الان دنباله آیه اونو میگه، خیلی جالبه، ما تاییدات الهی داریم، ما عنایت امام زمان علیه السلام رو میتونیم پشت سر خودمون داشته باشیم که از این آیه من اونو میفهمم. حالا عرض میکنم از خودم نمیبافم، آیه داره بیان میکنه، شواهد صحت استنباطش رو عرض خواهم کرد. ما میتوانیم تأییدات خدا رو پشت سر خودمون داشته باشیم، عنایت امام زمان علیه السلام رو به عنوان حمایت خودمون داشته باشیم. با چون این حمایت اگر جلو نیفتیم، این برمیگرده به تنبلی خود ما، به سستی خود ما، به یک سلسله عوامل دیگری که حالا مبسوط نمیتونم بحث کنم، گذرا اشاره میکنم و رد میشم. این قسمت اول که من سریع ازش میگذرم. پس دشمنان دوست نمیدارن خیر، برکت، عنایت از طرف خدا به ما برسه، که البته این معنی رو که من درس کردم معنای عام این قسمت آیه است. یه معنای خاصی هم داره که این معنای خاص معنای عام رو نفی نمی کنه. در جای خودش معنی خاص درست، اشعار به معنای عام هم داره. معنی خاصش چیه؟ وقتی در مکه و مدینه صحبت شد که پیغمبر آخر الزمان مبعوث به رسالت شده است و خداوند در میان این مردم این پیغمبر رو برانگیخت، در کتابهای خودشون خونده بودن که این پیغمبر وقتی بیاد سعادت و رشد و دین خاتم که در این دین خاتم منجی آخر زمان ظهور می کند که در ایام ولادت امام زمان از تورات و انجیل براتون خوندم، منجی آخر زمان میاد جهان رو پر از حقایق اون دین می کنه، اینا رو خبر داشتن، تو کتاباشون خونده بودن. حسادتشون نمی پذیرفت که اون برای این مردم باشه، یعنی مسلمونا دنبال پیغمبر برن، پیغمبرم بیادی برکت رو خدا به این مردم بده، مردم مسلمان در اثر این برکت اون موجود برجسته‌ای که کنتم خیر امه قرآن گفته بشن، لذا دوست نداشتن اینا باشن. این تفسیر خاص، یعنی بیان خاص، بله شده، در روایات هم شده، تاریخ هم گفته، قبول داریم، اما معنی عام رو از عمومیت نمیندازا. عامش اینه که در هیچ زمینه ای اینا دوست نمیدارن شما پیشرفت کنید و رشد پیدا کنید. پس ما حواسمون رو جمع کنیم، دشمن ما نمیخواد، پس برای اینکه خودمون رو دشمن شاد نکنیم کار کنیم. من یه خاطره ای در رابطه با ابلیس نقل کنم، نه اینکه واقعیت، به عنوان یه تخیل و یا مثلا استنباط میخوام عرض کنم. یه زمانی برای خود من پیش اومد، نماز قفیله میخواستم بخونم تنبلیم میشد، دیدم زورم میاد، سرکت نماز مغرب خوندم، دو رکت میخوام قفیله بخونم، یه چند جلسه ای هم قفیله نخوندیم، اشاره خوندیم. بعد یه روز با خودم فکر کردم، گفتم فلانی، خودم رو خطاب کردم، یکم بشین فکر کن، آیا قبول نداری قفیله یک نمازی است که شرع او را مستحب به مؤکد گفته؟ نه قبول دارم، در شریعت ما نماز قفیله یک نماز مستحب به مؤکدی است که خیلی هم اجر براش ذکر کردن و ما سفارش کردن که این کار رو انجام بدید. خب قسمت دوم، آیا بیماری جسمی ناتوانی دارم که بدنم واقعا نمیکشه این دو رکعت رو بخونم؟ خب بله، کسی توان نداشته باشه مستحبات رو نباید انجام بده. نه، ما که 7 رکعت نماز داریم میخونیم، دو رکعت هم نقشی نداره از نظر توانمندی جسمی. نه الحمدلله توانش هم داری. سه، آیا اونقدر کار دارم الان، اونقدر تکلیف به عهده‌مه که ضرورتش و استحبابش از استحباب نماز و قفیله بالاتر، که الان در مقایسه بین اون دو میگم این دو رکعت نماز قفیله رو نمیخونم؟ خب یه وقتی پیش میاد آدم درسی داره، بحثی داره، یه عده منتظرن، حس میکنه اینجا دیگه الان این مستحب رو بگذر، سریع به اون کار دیگه بپرداز، که مثلا یا فرض کنید ارباب رجوع داره، الان بنده خدا یه دقیقه سجادش تو پشت میزش پهن کرده تو محل کارش، نمازشو بخونه، ارباب رجوع هم دو تا سه تا پشت در اتاقش یا تو اتاقش منتظرن، این تازه ذکر گوییش گل کرده، اونم ذکر 1000 تا لا اله الا الله، نه 100 تا، نه بابا جون این ذکر رو قطع کن، بیا بشین کار این بنده خدا رو راه بنداز، تکلیفت بعد از خونه داری میای اداره، از اداره میری خونه ذکر بگو تو، راهش مسئله ای هم نیست. یه وقت اینام نیست، نه خیر، بنده واقعا دیدم که حالا استثنا میشه گاهی وقتا باشه، اما بعضی وقتا واقعا این نیست. گفتم پس چیه؟ گفتم پس شیطونه، غیر از این نمیتونه باشه، یا اینه یا اونه یا اونه یا اون دیگه، اینا رو که یقین دارم نیست، الانسان علی نفسه وسیله، پس این شیطانه، شیطون میخواد منو تحریک کنه من نماز قفیله نخونم. خب شیطون مگه دشمن من نیست؟ از دشمن مگه غیر از این توقع میره؟ خب من نخونم شیطون خوشحال میشه یا فرشتگان؟ خب معلومه شیطون خوشحال میشه. آیا آدم عاقل دشمنش رو شاد میکنه؟ پس بیام دشمنم رو اینجا ناشاد کنم. گفتم چیه؟ گفتم از امشب تصمیم میگیرم، نماز مغربم که تموم شد، اگه یکی از یه جایی هم میشنید میگو این چیکار داره میکنه، میگفتم دو رکعت نماز قفیله میخونم، با دستم اشاره میکردم، شیطون به کوری چشم تو ببینی خوندم بعد از قفیلم دو رکعت نماز مستحب میخونم، دوباره عشام میخونم، ببینم میتونم حریفش بشم یا نه. دشمن بنا داره اذیتمون کنه، خب ما هم در مقابل دشمن واسیم. آقا اگر ما یقین داریم که دشمن نمیخواد رشد ما رو ببینه، خب پس ما در اینجا توجه داشته باشیم، او اگر حسادت میکنه اینو بدونه، خداوند بخواد به یک مردمی لطف بکنه لطفشو میکنه، حسودی حسودا کاری نمیکنه. این یک طرف قضیه که بعد میرسیم. اما این طرف قضیه، ما اگر از نظر قرآن این باور رو داریم که دیگران دشمنی با ما داشته باشن، نمیخوان رشد ما رو ببینن، خودمون باید یه کاری بکنیم رشد بدیم. یعنی ما توقع نداشته باشیم ابلیس بگه آقا دیگه الان بنده خدا بسشه، برم کنار بذار قفیلشو بخونه. مگه ابلیس این کارو میکنه؟ ابلیس اگه دید امروز من از قفیل خوندن بازداشت، فردا میگه میشه از نماز عشا بازدارم، بگه مغرب خوندم بس دیگه، پس فردا بگه میشه از اصل نماز بازش دارم. گفت هر چیزی جوابشو دادی قانع میشه الا هوای نفس، که هر چی جوابشو بدی بیشتر آتش پیدا میکنه، بیشتر بر ما مسلط میشه، ما رو بیشتر رام خودش میکنه. این نکته خیلی ظریفه، به خصوص برای جوانترها عرض میکنم، هوای نفس رو زود جلوشو بگیرید. دعا کنید هممون از خدا بخوایم خدایا کمکمون کن بتونیم جلو هوای نفس رو بگیریم. رهاش کردیم بیچارمون میکنه، همینجور قوی میشه قوی میشه قوی میشه، دیگه در مقابلش قدرت ایستادگی نداریم. خب اینجا سوالی کردن چون مربوطی به این بحثه، متشکرم. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب، آیا در اینجا من به معنی بعضی از این گروه اهل کتاب نمی باشد؟ پس اگر چون این است، همه مشرکین خواهان بدی مسلمین نیستن، ما باید مواظب اون دسته‌ای باشیم از این گروه که خواهان بدی مسلمین. بله درسته این حرف. اولا من به معنی من تبعیضیه میتونه باشه، به معنی من بیانیه هم میتونه باشه. اگر به معنی من، چون اونی که این سوال رو کرده توجه داشته این اصطلاح رو عرض میکنم، من بیانیه اگر باشد، بعض رو نمیگیره، بیان میکنه که اهل کفار کافرند و کافر این گونه است. اما اگر من تبعیضیه بگیریم عیبی نداره، منتها باز برمیگرده به اون حرف. به چه حرف؟ از اهل کتاب کسانی هستند که کافر میشون، یعنی بعضی هاشون برمیگردن دینو قبول میکنن، پس او دیگه از اون اهل کتاب بودن قبلی خودش چی شده؟ خارج شده. اما اگر از اهل کتاب بودن خودش که کافره، به کتاب قرآن و اسلام دست بر نداره، شامل این آیه هست یا نیست؟ شامل این آیه هست. مگر این که بگوییم خود اونام دو دستن، بعضی ها خیلی بدخواه نیستن، اگر شما رشد و تعالی هم بکنید خوشحال میشن، من نمیدونم. بعضی هاشون نه، قرآن میگه مثلا این حالت رو دارن. ظاهرا اگر من و من تبعیضیه بگیریم، باید با اون فرض اولیه بگیریم، یعنی اون دسته ای که حق رو میپذیرن، اما اون دسته ای که کافر میشون، یعنی از اهل کتاب یه دسته کافرن، یه دسته برمیگردن مؤمن میشن. کفارشون اینجوری میتونن باشن. بسیار خوب، قسمت بعدی حالا که مورد نظره، پس اونا نمیخوان اینزل علیکم من خیر من ربکم، اما والله یختص برحمته من یشا والله ذو الفضل العظیم. یک کلمه رحمت داریم اینجا، یک کلمه فضل. این دوتا رو اول باید معنی بکنیم با توجه به برخی از آیات. یه نکته های شاید ظریف و حساس قرآنی و روایتی توش باشه تا این آیه رو انشالله بتونیم قسمت بعدیش رو مشخص بکنیم. رحمت یعنی چی؟ رحمت در رابطه ما، ما بندگان که میتوانیم تغییر حالت بدیم، منفعل بشیم، انفعالی عمل بکنیم، یعنی رقت قلب، و در اثر رقت قلب مهرمانی کردن. مثلا میگه آقا گرسنم بود، یه ظرف غذا در اختیارم بود، داشتم این غذا رو میخوردم، خودم هم نیاز به این غذا داشتم، یک گرسنه دیگری رو دیدم چنان بیتابی میکنه، چنان عشق میریزه و میلرزه که قلبم لرزید، دلم از جا کنده شد، منفعل شدم. یعنی منو تکون داد، دلم رو به رقت، به دلسوزی واداشت، در اثر این بهش رحم کردم، یعنی مهربانی کردم، این غذا رو به او دادم، یا نه یه غذای دیگه براش تهیه کردم. آیا در خدا میتوانیم رحمت رو به این معنی بگیریم؟ نه، چون اون که تغییر نپذیرد تویی، وانی که نمردست و نمیرد تویی. خدا که تغییر نمیکنه، خدا که منفعل نمیشه، خدا که تحت تأثیر قرار نمیگیره. این انفعال مال ما بندگان ممکنه، مال ما بندگان تغییر و حوادث پذیر هستیم. پس رحمت برای خدا یعنی چی؟ میگن یعنی اون ثمره و نتیجهش اعطاء، احسان و عنایت پروردگار، اینه میگن رحمت خدا. یعنی یک رحمت واسعه خداست، یک رحمت خاصه خداست، که اینجا اشاره کرده والله یختص، اون رحمت خاصه خدا رو میخواد بگه. حالا خوب عنایت بفرمایید، رحمت واسعه پروردگار در اصل اجازه این بحثی که عرض کردم در رابطه با رحمت در خدا به معنی رقت قلب نیست. نهج البلاغه خطبه 179 طبق دستبندی نهج البلاغه سبحی ساله، اگه بعضی نهج البلاغه ها خطبه 177 میشه که این خطبه فقط راجع به خداشناسی است. امیر المؤمنین در یک فرازی از این خطبه میفرمایند الله خدا رحیمون لا یوسف بر رقه، خدا رحیم است، ولی این رحیم بودن خدا وصف به رقت نمیشه. رقت یعنی دل تکون خوردن، به رحم اومدن. خدا که محل حوادث نیست به این معنی باشه. پس اینجا رحمت خدا به معنی اعطا و احسان در آیات گوناگون قرآن کریم این رو اشاره میکنه. مثلا در سوره روم آیه 50 عنایت بفرمایید، فنظر الى آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها، این رحمت گفته با رحمت خاصه، بعد فرقش رو عرض میکنم. فنظر الى آثار رحمت الله، بنگرید، نگاه کنید آثار رحمت پروردگار رو، از نشانه های رحمت پروردگارتون رو. کیف یحیی الارض بعد موتها، چگونه زمین را بعد از مردنش زنده می کند. یعنی بهار و زمستان، این معنی ظاهریشه. البته معنی باطنی آیه چیه؟ یحیی الارض بعد موتها در روایات ما چی تفسیر شده؟ ظهور امام زمان علیه السلام بعد از دوران تیرگی های غیبت. حالا من ظاهرشه فعلا میگیرم چون رحمت واسعه هم داریم، اونو وقت رحمت خاصه میشه. حالا عرض میکنم خداوند یک نظامی در این عالم قرار داده، بر مبنای نظام پروردگار زمستان انگار زمین مرده است، این شاخه خشکیده به نظر میاد، هیچ قنچه‌ای، برگی، شاخه‌ای چی نداره. همین که اوضاع عوض شد، بهار شد، یه دفعه شروع میکنه از زمین گل و گیاه میاد بالا، از این شاخه ها، جوانه ها و برگ ها و گل های خودش نشون میده. این رحمت خداست. یعنی چی؟ یعنی خدا اینجوری براتون قرار داده. اگه بنا بود همیشه زمستان بود که ما نمیتونستیم زندگی کنیم، اگر همیشه هم بهار بود نمیتونستیم زندگی کنیم. یه گونه ای قرار داده است. این لطف خدا در حق شماست، اعطا و احسان خدا در حق شماست که هوا قرار داد، زمین قرار داد، آب آفرید، به شما وجود انسانی داد که با این کیفیت شما رشد پیدا کنید. بسیار. اما گاهی رحمت رو به معنی دیگه گرفته. سوره انبیاء آیه 107 و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ای پیغمبر ما تو رو نفرستادیم مگر این که برای عالمیان رحمتی باشی. لذا در زیارت پیغمبر، در خطاباتی که برای معرفی پیغمبر به ما یاد دادن، یا رحمتن للعالمین، رحمت خدا بر عالمیان وجود مقدس پیغمبر اسلامه. یک رحمت کافر، مؤمن، منافق، خوب، بد، همه از او برخوردارن. این میشه رحمت چی؟ واسعه پروردگار، رحمت عام پروردگار، که در دعای کمیل شبهای جمعه میخونید اللهم اینی اسألوک برحمتک التي وسعت کلش، رحمتی که بر هر چیزی احاطه پیدا، مثل رحمت حیات، رحمت غذا، رحمت هوا و اینا. همین اگر کیفیت زمین زمستان و بهار داره، این مخصوص مؤمنین نیست، همه ازش استفاده میکنن. اما رحمت خاص، خدا پیغمبر رو فرستاد، پیغمبر برای کافه انسانها مبعوث شده، ولی برخی از او برخوردار میشن، برخی برخوردار نمیشن. برخی وجود پیغمبر باعث رشدشون شد، برخی وجود پیغمبر باعث الالعبد معذب شدنشون شد. شده یا نه؟ مثلا اگر اسلام مدینه نبود، پیغمبر اسلام مبعوث نمی شدن. اون مزیتی که پیغمبر برای سلمان ایجاد کرد، به کجا رسون سلمان رو؟ لذا وجود پیغمبر یک رحمت خاص الخاصی شد برای جناب سلمان که رسید سلمان به اونجا که میخواست برسه. اما وجود پیغمبر برای قاصبین خلافت و برای قاتلین معصومین علیهم السلام باعث چی شد؟ یعنی اگه پیغمبری نبود، اگه مدینه اسلامی نمی اومد، اگر حضرت زهرا سلام الله علیهای مطرح نمی شد، اگر اون آزار و شکنجه برای حضرت زهرا پیش نمی اومد، آیا قاصبین خلافت و آیا قاتلین حضرت زهرا سلام الله علیها اون عذاب دردناکی که خدا براشون قرار داده جز در این جهتی که پیغمبر اومد و این شرایط رو آورد؟ اما این به صورت جبریست یا دخالت ما؟ این دخالت ما میشه. رحمت واسعه پروردگار شمول داره، همه از او برخوردار میشن، چه بخوان چه نخوان. منتها کسانی که بخوان از رحمت واسعه بیشتر میتونن استفاده کنن. رحمت خاصه پروردگار اینجوری نیست، بخوان از او استفاده کنن، استفاده میکنن، اوج میگیرن، نخوان بدبخت میشن. اونجا کفران نعمت مطرح میشه. یعنی به گونه ایست که اگر رحمت خاصه آمد، افراد در مقابل رحمت خاصه پروردگار سینه سپر کردن و ایستادگی نشون دادن، خسر دنیا و الاخره میشه. اجازه بدید من در این رابطه از آیات دیگر قرآن کریم استفاده ای بکنم. در همین سوره بقره آیه 64 در این زمینه میفرماید که ثم تولیتم من بعد ذلک، بحثشو قبلا کردیم، فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. لولا فضل الله علیکم، اگر فضل خدا برای شما نبود و رحمته و رحمت خدا برای شما نبود، لکنتم من الخاسرین، شما از خسران ورزیدگان بودید. یادتون میاد قبلا گفتیم خسران معناش عمیق‌تر از چیه؟ ضرره. خسران یعنی اصل سرمایه رو از دست دادن. اگه فضل خدا و رحمت خدا برای شما نبود، شما سرمایه حیات انسانیتون رو از دست دادید، هیچی گیرتون نیومد. یعنی اگر اونایی که قاصب خلافت شدن، بد شدن، گناه کردن، چه شدن چه شدن، یک سرمایه بزرگی خدا بهشون داده بود، عمر، با این سرمایه عمر میتونستن مثل سلمان حرکت کنن، اما اونجوری شدن. خب این خسران دیگه. در این آیه میفرماد چی؟ والله یختص برحمته من یشا والله ذو الفضل العظیم. صحبت رحمت و فضله. در آیه 64 بقره میفرماید اگر فضل خدا بر شما نبود و اگر رحمت خدا بر شما نبود، شما از خسران ورزیدگان بودید. در سوره اسراء آیه 70 باز در این زمینه ببینید پروردگار چه می‌فرماید. و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم على کثیر ممن خلقنا تفضیلا. صحبت فضیلت راجع به انسانه. رحمت چی بود؟ گفتیم اعطای پروردگار، احسان پروردگار، نه رحمت به معنی رقت قلب که برای ما انسان هاست که باعث میشه لطفی بکنیم. همین اعطای پروردگار. اعطای پروردگار دو جوره، یک اعطای عمومی همگانی است که میگیم رحمت واسعه پروردگار، یک اعطای خصوصیش میشه رحمت خاصه پروردگار. وجود پیغمبر اسلام رحمت خاصه پروردگار برای کسانی است که میخوان از او استفاده بکنن. اگه نخوان با این که پیغمبر برای عمومه، اما اونایی که میخوان این رحمت شامل حالشون میشه، این میشه یک عنایت خاص پروردگار. اونایی که استفاده کنن میرن جلو. خب فضل چیه؟ فضل در لغت یعنی زیادی. فضله یک چیز یعنی زیادی اون چیز. ما تو فارسی هم به کار میبریم. شاعر میگه زکات مال به در کن، که فضله رز را چو باغبان ببرد بیش دهد انگور. زکات مال به در کن، میگه اون حقوقی که خدا قرار داده بده، نترس. خدایی که قرار داده میتونه برکتش هم بهت بده. که فضله رز را، فضله رز یعنی اون زیادی ها. الان این شاخه ها رو که هرس میکنن یه زیادی هایی داره که انرژی رو میگیره ولی بار دیگه نمیده. وقتی اونو میزنن جوونه های جدید شروع میکنه به رشد کردن، انرژی رو میگیره، بار رو بیشتر میده. زکات مال به در کن که فضله رز را چو باغبان ببرد بیشتر انگور. این فضله یعنی اون زیادی. زیادی دو جوره، یه وقت زیادی یعنی غیر قابل مفید، این اضافه زیادی بری زور. یک زمان زیادی یعنی افزونی به این معنی. الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. این یعنی اون افزون که میدی، بیش از حق من به من میدی. اگه عادلانه بخوای با من عمل کنی، مته به خشخاش بگذاری، کلام پس معرکه است. اما اگه بخوای زیادش کنی، افزونش بکنی، امید این که بر مبنای فضل تو ما یه گامی برداریم شاید باشه. خب فضل یعنی زیادی، فضیلت افزونی. بنی آدم رو در آیه 70 سوره اسراء قرآن می‌فرماد و لقد کرمنا بنی آدم، ما نسل آدم رو نسبت به بقیه موجودات کرامت بخشیدیم، یک برتری و رجحان بهش دادیم. تا میرسه به اینجا و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، یه افزونی به او دادیم نسبت به خیلی از اون چیزهای دیگه ای که آفریدیم. این فضیلتی که خدا به انسان داده افزونی، بحث مفصلی کردن مفسرین و اهل فن. اونایی که ریزکاری های قرآنی رو میخوان توجه کنن، دقیق تر وارد بشن، نه سطحی بگذارن، میگن این فضیلت چه نوع فضیلتیه؟ فضیلت جسمیه؟ نه. خیلی از موجودات در این عالم از نظر جسمی و بدنی بر ما رجحان دارن، افزونی دارن. جثه ما در مقابل جناب فیل قابل مقایسه نیست. از نظر غرایز حساب کنیم، خیلی از حیوانات غریزه شون از ما خیلی برتری داره و رجحان داره. از نظر اون فطرت انسانی و روح بشری است. نفخت و فیه من روحی، یا اون بعد عقلانی انسان است که انسان از این جهت بر بقیه چیه فضیلت داره. پس فضلنا، فضیلتی که خدا به نوع بنی آدم داده در این جهته. در این آیه شریفه میفرماد این فضیلت عمومی باز نیست، خب همه انسان ها رو خدا روح بهشون داده، کل مولودن یولد و علی الفطره. اما فضلی که با رحمت خدا میخواد بده چیه؟ والله یختص برحمته. این رحمت چون اختصاصیه رحمت خاصه میشه، میشه نبوت. والله ذو الفضل العظیم، خدا فضلم داره، صاحب فضلم هست، غیر رحمت فضلم هست. یعنی رحمت اگه اعطا و احسانه، فضل افزونی هم داره این اعطا و رحمتش، که در آیه 64 هم فرمود اگر این رحمت و فضل نبود شما در خسران بودید. در روایت ما میگه رحمت نبوت، فضل خدا ولایت و امامت. اونا نمیخوان شما پیغمبر و علی داشته باشید. این معنی خاص آیه است که در روایت اومده و کاملا هم با سیاق ظاهر آیه تطبیق میکنه و زیباست. الان عرض میکنم چطور اونا این فکر رو میکردن. در کتاباشون خونده بودن که پیغمبر آخر الزمان وقتی مبعوث میشه یک پیغمبر برجسته است که اشرف الانبیا و سید الرسل، اما این اشرف الانبیا و سید الرسل افزون میشه بر مقام نبوت مقام ولایت. که حوصله بفرمایید، از قرآن برتری ولایت از امامت رو اشاره میکنم که اون فضل برتریه، که حالا میگم چیه. و یک مقام ولایتی خدا برای جانشینان این پیغمبر قرار میده، علی و آل علی، که با این رحمت و اون فضل این بشر به جایی میرسد که همه غبطه اونا رو بخورن. اینا تو کتاباشون خونده بودن، نمیخواستن این به اینا نازل بشه، لذا به عناوین مختلف مخالفت میکردن، اما غافل از این که یک چراغی را که ایزد بر فروزد هر آن کس پف کند ریشش بسوزد. شما بخوای نخوای خدا نازل میکنه. اما اجازه بدید از آیه دیگه استفاده کنم. وقتی آیه اکمال دین خواست نازل بشه روز قدیر، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، ولی قبلش چی گفت؟ الیوم یأس الذین کفروا من دینکم ولا تخشوهم وخشونه. خب کفار چی میخواستن؟ رحمت و فضل نازل نشه دیگه. رحمت نازل شد پیغمبر اسلام، ولی کفار هنوز مایوس نبودن. میگفتن اگر پیغمبر باشه رحمت باشه، فضل ولایت نباشه، امکان این که بعد از رحلت پیغمبر این رحمت لوس بشه از بین بره و مردم مسلمان که پیرو این رحمت للعالمین شدن عوض بشن و جامعشون آلوده بشه، این حرفا هست. پس هنوز مایوس نبودن، گفتن صبر کنیم حالا تا پیغمبر هست، یه عده دورش گرفتن، این اسلام رشد میکنه میره جلو، پیغمبر که از دنیا رفت دوباره. اما روز قدیر و خم وقتی ولایت علنی شد، آشکار گشت، ولی یالله منصوب شد، کفار دیگه مایوس شدن. طبق همون وعده هایی که کتاباشون گفت این دین شکست بخور نیست. اما قرآن یه چیز دیگه گفتا، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، اونایی که کفر ورزیدن دیگه مایوس شدن، چون اونا و ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب وللمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، اونا نمیخواستن این خیرات الهی بر شما نازل بشه. والله یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. پس رحمت اومد، فضلم اومد، اونا دیگه مایوس شدن. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم ولا تخشوهم، دیگه از اونا نترسید، اونا کاری نمیتونن بکنن. اما یه جمله بعدش داره، وخشونه، از من بترسید. الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما رو کامل کردم. میگه از من بترسید، اینجا یعنی چی؟ یعنی دیگه کافری که دوست نمیداشت شما رشد کنید، اونا نمیتونن کاری بکنن، ولی اینو بدونید که من یه قانون دارم، قانون من اینه، وقتی که رحمت و فضل میفرستم، رحمت خاصه و فضل خاصه پروردگار، کسانی که قدرشون ندونن دوچار چی میشن؟ خسران. و لولا فضل الله علیکم و رحمت پروردگار رو که بیان کرد، لکنتم من الخاسرین. پس از این بترسید، از این بترسید که شما دنبال رحمت و فضل خدا نگردید. یعنی همه بدبختی مسلمونا در طول 14 قرن از ماست که بر ماست. اگر جوامع اسلامی اون تعالی، اون رشد، اون ترقی، اون کمال را ندارن، فضل خدا و رحمت خدا را اونچنان که بنا بود از او استفاده کنن نکردن. در مثل مناقشه نیست، آقا مثال میزنم. خدا میگه که آی مردم، عنایت من، رحمت من از نظر وجود جسمی برای شما، چشم برای شماست. تا زمانی که چشم شما دادم، دیگه از ندیدن، از راه رو تشخیص ندادن، از کوچه و پس کوچه رو توجه نداشتن نگران نباشید، چون چشم دارید، این که ترس نداره. اما از این بترسید که حالا که چشم شما میدم، چشم رو ببندید را بری را، از این بترسید. این قانون منه، من چشم میدم که ببینید، اما منم قانون گذاشتم کسی چشمی که من دادم ببند را بره میفته تو چا؟ خب بله، سرش میشکنه، دستش میشکنه، از بین میره.
من فضل و رحمت براتون قرار دادم. استفاده کردید سلمان میشید، استفاده نکردید نه تنها در همون حدی که بودید وای میسید، خسرانه، سرمایتون هم از دست داده میشه. و اما این که ولایت رو فضل معنی کردن، نبوت رو رحمت، چون میدونید پیغمبر مقام ولایتیش از مقام رحمتیش چیه، از نبوتیش چیه، بالاتر دیگه، قبلا هم بحث کردیم اون بحثی که وزیب تلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جائل کل ناس اماما. وقتی خداوند پیغمبری حضرت ابراهیم را بعد از اون مقامات نبوتی آزمایش میکنه تا مقام ولایتی بده، مقام نبوتی داره، افزونی چه میشود؟ افزونی زیادی فضله، میشه مقام ولایت. پس والله یختص، خدا اختصاص میده. اما یه نکته اینجا داره، والله یختص به رحمتهی من یشا، کسانی را که میخواهد. خب حالا اینجا با بینش قرآنی و اسلامی که همه ما داریم، خدا چه میشه که برای بعضی میخواد برای بعضی نمیخواد؟ رحمت خاصه اختصاص دادن دیگه، والله یختص و اختصاص میده. رحمت عامه، ما در بسم الله الرحمن الرحیم هم بحث رو کردیم، رحمان صیغه مبالغه است، عمومیت رو میرسونه، رحیم صفت مشبه است، دوام رو. لذا از امام صادق علیه السلام هم روایت داره که رحمان اون اوج و شدت اونیست که شامل حال مؤمن و آخره، مؤمن و کافره. لذا میگن یا رحمان الدنیا، اما رحیم آخرت مطرح میکنه. چرا؟ چون در آخرت رحمت مخصوص یه عده خاصیه، اونجا دیگه کافر و منافق مشمول رحمت پروردگار نیست. در دنیا هم رحمت حیات، رحمت روزی، رحمت مثلا همین سلامتی های ادامه زندگی، اینو خدا به کافرم میده، گاهی به کافر بیشترم میده که هیچ گونه توقعی از خدا دیگه نداشته باشه. اما رحمت خاصه او که برای حیات معنویه، من یشا، برای یه عده که میخواد به اون عده میده. مثلا فرد ایام امام صادق علیه السلامی اشاره بکنم، جناب زراره نقل میکنه یا ابو بصیر، الان تردید از منه، که هر دو از راویان خاص الخاص مکتب امام صادق هن، راجب معل ابن خنیس که یکی دیگه از اصحاب باز ارزنده امام صادق علیه السلامه، میگه امام علیه السلام یک سال قبل از این واقعی که الان چون میخوام بهش بگم، الان نمیگم چیه، قبل از این واقعه به من فرمود که زراره یا ابو بصیر، کالا تردید از منه، این جناب خنیس که یکی از خوبان شاگردان ماست، یک سال بعد یک گرفتاری براش پیش میاد، یه صحنه ای براش پیش میاد که اگر اون نبود به این مقاماتی که در پیشگاه خدا داره نمیرسه. ولی بهش چی نگی، چون اگه بخوای بهش بگی با توجه به این حرف قبلی، تو پرانتز بگم مثل قضیه خونه فروشی بهلول میشه، گفت بهلول با چوبا تو زمین داشت بازی میکرد، خط میکشید، زبیده همسر هارون گفت بهلول چه میکنی؟ گفت دارم خونه میسازم. گفت این خونه چیه؟ گفت این خونه های بهشتیه، اینجا معلوم نمیشه. گفت چند میفروشی؟ گفت مثلا یکیشو اینقدر. زبیده یکیشو خرید، این پولشو برد داد به فقرا. شب هارون خواب دید که زبیده قصری در بهشت داره، بهش گفت چیکار کردی؟ گفت والا بهلول خونه های بهشتو میفروخه، یکیشو من خریدم. صبح اومد دید بهلول داره بازی میکنه، گفت بهلول چند میفروشی؟ گفت خیلی گرونه. گفت چند؟ مثلا 1,000,000 برابر. گفت گفت چرا اینقدر گرون گفتی؟ گفت او ندیده خرید، تو دیده میخوای بخری. گفت حالا میخرم. گفت نه دیگه نمیفروشی، دیگه نمیفروشیم. یک زمان بیایم ایام شهادت امام صادق علیه السلام، رئیس مذهب ماست، دعا کنیم، توسل کنیم، از امام صادق بخوایم به ما توفیقی بدن که ندیده بخریم، ندیده معامله کنیم، همش رو حسابای مادی دنیوی برخورد نکنیم. امروز یه صحنه ای جایی پیش اومد عجیب دلمو سوزو. یه بنده خدایی بنا بود قرض به یکی بده، بهش گفتم که این قرض رو با بنده خدا چی شد؟ گفت اون دفعه دادم، تشکری که بنا بود نکرد، این دفعه نمیدم. گفتم دیگه قرض تو رو قبول نمی کنم. با اون طرف هم گفتم ازش نگیر. آقا شما قرض رو به حساب خدا دادی یا بس؟ بله، تشکر کردن یه وظیفه اخلاقی هست، اشتباه نشو. این برای قضیه خوبه، یه بنده خدایی که حالا مثلا قرضم بهش دادن، آقا خدا جزای خیرت بده، خدا برکت رو زیاد کنه، خدا انشالله به کار و کسبت مثلا بیشتر رونق بده، این خوبه. ولی حالا شد خجالت کشید از تو تشکر کنه، شد واقعا روش نشده بیاد روبروی تو باسه، تو میگی چون تشکر نکرد قرض نمیدم. این خرید ما، این حتی برای خرید دنیویه، لذا فردای قیامت ممکنه به خدا بگی خدا اینقدر قرض دادم، میگه مگه تو برای تشکرش نداده بود؟ اونم که تشکر کرد، از من چی میخوای؟ امام صادق فرمود زراره یا ابو بصیر نگو بهش، چون شاگردان در حدی هیچی نگفت. سر سال شد، داوود ابن علی، البته این در روایت داره یادم رفت، که امام صادق فرمود که یک سال دیگه به وسیله داوود ابن علی چیزی برای خنیس پیش میاد که او به اون مقامی که باید برسه میرسه، ولی هیچی بهش نگو. خب حالا داوود ابن علی فرض کن اون موقع چیزی نبود، چی شده قضیه؟ صبر کردم سر سال، چند روز قبلش داوود ابن علی شد استاندار مدینه، جناب خنیس رو احضار کرد به امر حکومت مرکزی، تو از شاگردان خصوصی امام صادق هستی، همه شاگردای خصوصی امام صادق رو گزارش بده وگرنه میکشیمه. زراره میگه ای دیدم امتحانی که امام صادق فرمود پیش اومد. خنیس هم گفت تیکه تیکم بکنی نمیگم، انقدر شکنجش کردن تا شهید شد. بعد میگه رفتم خدمت امام صادق تسلیت بگم، امام فرمود او به اون مقامی که بنا بود برسه رسید. خب از نظر ظاهری شکنجه است، زندان، شهادت، جان باختنه، ولی از نظر واقعی رحمت خاصه و فضل خاصه شامل حالش شد یا نشد؟ اگر او خودشو به امام صادق نچسبنده بود و تحمل در مقابل مشکلات مکتب امام صادق نمی کرد، اون مقامی که یک سال قبل امام صادق هنوز داوود ابن علی استاندار مدینه نشده، یواشکی در گوش یه شاگردش میگه که شاگرداشو بیدار کنه، میخواید رشد کنید آماده باشید. خب حالا برای من و شما برادرم، خواهرم، اگر امتحان این باشه که نگاه به نامحرم نکن، نمازمونو به موقع بخونیم، رعایت جنبه های شرعی قضیه رو بکنیم، بعضی لذت ها و خوشی هایی که از کانال حرام برای ما پیش میاد اینا رو ندیده بگیریم، لذت کتک نخوردن برای خنیس، لذت تو خونه پیش زن و بچهش بودن برای خنیس مطرح بود یا نبود؟ اما وظیفه شاگرد امام صادق بودن چه میکنه؟ یه همچون مقامی براش درست میکنه. اون وقت این مقام اونها رو در فردای قیامت که ما توجه به این رحمت خاصه اثرش میخواییم بشیم که خسران که نیست، هیچی تعالیه، و اونجا قبطه میخوریم. اینا این کارا رو کردن. یه نمونه دیگه هم بگم، ایام امام صادق علیه السلام، جناب عبدالله ابن ابی یعفور، ابن ابی یعفور یکی از اصحاب لایق ارزنده امام صادق علیه السلام، که امام صادق علیه السلام فرمودن عبدالله ابن یعفور، ابن یعفور رو ما دوست می‌داریم، این محبوب ماست. شوخی نیست که آخه امام حجت خدا یک صحابیشو اینجوری تأیید کنه و تصدیقش بکنه. یه وقت این ابن یبی یعفور رسید خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد آقا جون اگه یه دونه انار به من بدی، یه دونه انار، شما بگی نصفش حلال نصفش حرامه، آخه این نظر عقلی جور در نمیاد که یه انار، یه آبی، یه خاکی، یه خاکی، یه هوا، اما این محدوده عقل نیست، محدوده شرع و وحیه. شما اگر بگی نصف حلال نصف حرام، من میگم چشم، قبول میکنم. یعنی اینجور امام شناسه و قبول داره. بیمار شد، بیماریش اونقدر حاد بود که درد میکشید و ناله میزد، خیلی درد میکشید. یکی از اصحاب دیگر امام اومد خدمت امام صادق، گفت آقا ابن ابی یعفور خیلی داره درد میکشه. حضرت فرمود هیچی بهش نگو، یه امتحانی توش قرار گرفته، باش معلوم میشه. الله اکبر. ببینید یک کمی اگه انسان این ظاهر رو خدا توفیق بده بزنه کنار، یه ذره بره اون ور پرده، یه خبراییه. امام از دور نامه میده برای، از مدینه به کوفه برای جناب جابر جوفی، مرکبش هنوز خشک نشده، که جابر خودتو به دیوانگی بزن. به دیوانگی زد، نجات پیدا کرد. اما ابی یعفور از درد میناله، اومدن پیش امام، آقا ناله میزنه، امام یه دعا بخون یه فوت بکن. فرمود امتحان دست نگه دارید، حالا معلوم میشه. چون شاگرد خاص امام بود هیچی نگفت، تسلیمه. میخوام ببینم امتحان چیه، یعنی امتحانی که ابن یعفور داره میگه انار بگی نصف شلال سهرام چشم بگه. خوش بود گر محک تجربه آید میان ادعا. ماها هم تو بوته‌های آزمایش قرار میدن و هر کس به اقتضای شرایط خودش. ای خدا تو رو به حق امام صادق علیه السلام، به مظلومیت امام صادق، به مکتب امام صادق قسمت میدیم ما رو تو امتحانهای حاد آخر الزمان پیروز بگردن. توفیق بده در مسیر مکتب امام صادق قوی و ثابت قدم بمانیم. آقا والله وحشت داره تحت عنوان مثلا فرض کنید حتی گاهی آدم به این حالت برسه، چه بسا وسوسه های شیطان من بدبخت رو وادار کنه برای اینکه ادای روشن فکر معابانه در بیارم، آیه رو که جور دیگه میفهمم جور دیگه بیان کنم. این امتحانات نیست، ما رو توی این بزنگاه ها قرار میدن، هر کسی رو به یک شکلی به یک کیفیتی. ابن ابی یعفور میگه که ابن رسول الله یه انار نصفش حلال نصف حلال قبول دارم. حالا امام داره به این شاگردش میگه، امتحان شروع شده، میگه صبر کردیم. چند لحظه بعد خود ابن ابی یعفور زیر بغلش رو گرفتن و آوردن خدمت امام صادق. آقا خیلی درد میکشم، پزشکانی برای من آوردن، همه بالاتفاق تجویز کردن درد شما فقط با یه مختصری شراب نوشیدن مداوا میشه و من بی اجازه شما این کارو نمیکنم. آیا در این شرایط مجازم من شراب بخورم؟ حضرت فرمودن ابن ابی یعفور شیطانه، این درد رو برای تو پیش آورده، در اذهان اون اطبام این رو ایجاد کرده، ببینه تو بالاخره تو این دنیای هم چه کاری میکنی یا نه، تحمل کن و بدان خدا در شراب شفا قرار نداده. گفت چشم آقا، رفتم، رفت خونه خوابید، درد اوج گرفت، انقدر مینالید به قول ماها فرض کنید زمین و گاز میگرفت، اطرافیا شراب آوردن جلوش، گفتن بابا این داره میمیره. گفت که اگر بمیرم هم نمیخورم، چون امامم گفته. اینجا که این قاطعیت رو نشون داد، اطرافیا گفتن بابا این هیچی، رفتن. لحظه بعد دل دردش رفت شد، خوب و خوب شد، با پای خودش حرکت کرد، اومد خدمت امام صادق علیه السلام. آقا سپاسگزارم، نجاتم دادید. فرمود یه امتحانی بود، بنا بود پشت سر بگذارید. ای خدا تو رو به حق امام صادق علیه السلام قسمت میده، ما رو در این امتحانات حاد دوره آخر زمان مشمول عنایات خاصه امام عصرمون قرار بده، بتونیم آقا پیروز بشیم. به خدا قسم آقایون راست میگم، خانم راست میگم، به خدا تعارف نمی کنم، والله که صیغه قسمه، من برای خودم گرفتارم دارم میگم، اینا رو میگم به خودم تلقین بشه، شما هم از من میشنوید. آی ابلیس قویه، آی شیطان قویه، آی هوای نفس قویه، آی عوامل لغزش بیچاره کننده است، آی وسوسه های نفس ما رو بیچاره میکنه، چنان ما رو میکشونه. اون وقت تا اومدیم ادعا کردیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آقا ما فضل خدا را قبول کردیم، ما رحمت خدا را پذیرفتیم، فضل و رحمت خدا، نبوت و ولایت، اومدیم تو وادی ولایت که ناز پرورده تنه ام نبرد ره به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. اول شرط شراوری در این میدان برهنگیست، آیا میکنی میندازی دور تعلقات تو یا نه؟ لذا شروع میشه امتحانات. من بدبخت گاهی میبینم تو پله اول رد شدم، میاد پله دوم، میاد پله سوم، میاد پله چهارم، بعد یه وقتی آقا 6 ماه مبارزه میکنی، زحمت میکشی، این هوای نفس رو بکوب، اون هوای نفس رو بکوب، 6 ماه یه دفعه یه بزنگاه حساس میاد، زحمت 6 ماه رفت، از او بالا افتادم پایین، 6 ماه نردبونو طی کردم، یه گناه، یک لغزش، یک وسوسه، من از اون بالا پرت میکنه پایین، دوباره باید از نو شروع کنم. آیا اولا 6 ماه دیگه عمر دارم یا نه؟
بعد اون گناهی که کردم من از بالا انداخت پایین، تیرگی هایی که برام درست کرد و در اثر پایین افت، دفعه اولی که آدم از نردبون میره بالا سر حاله، وقتی افتاد پایین دستی پای اگه نشکنه جراحت هم پیدا کرده، ضرب دیده، با این ضرب دیدگی میخوام دستمو بگیرم به نردبان میتونم، یا با 3 ماه صبر کنم تا این ضربش از بین بره دوباره شروع کنم؟ اون وقت میبینم ای وای، هی عقب کرد کرده. کاروان بشریت رفت، ابن ابی یعفورها به کجا رسیدن، زرارها به کجا رسیدن، حمران ابن اعیون با برادرش، دوتا از اصحاب خاص امام صادقن، برادرش که قبلا خدمت امام صادق نرسیده بود توی منا اومد خدمت امام صادق. امام یه نگاهی کرد فرمود تو باید ابن اعیون باشی. گفت بله آقا. از کجا فرمودید؟ فرمود از قیافت. برادرت رو خیلی دوست داریم، شما خانواده خدمتگزار مایید. عرض کرد آقا من چطورم؟ من انشالله میتونم خدمتگزار شما بشم. فرمود شماها موفقید، دعا کنید خدا هم کمکتون کنه، ما هم شما رو دعا میکنیم. بیایم مشمول دعای امام زمان بشیم. حالا جنبندی کنم دیگه، ایام شهادت امام صادق علیه السلامه، به آیه بعدی نرسیدیم. آیه بعدی انشالله جلسه بعد یک بحث دامنه داری که شاید این چند جلسه این وره سال تا آخر اسفند رو ما یه وقت مجبور بشیم راجع به نسخ در قرآن بحث کنیم، چون یه بحث اعتقادی هم هست، کار داریم روش انشالله. اما این آیه رو جنبندی کنم. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولل مشرکین ای ینزل علیکم من خیر من ربکم. دشمنان شما یعنی اهل کافرین از اهل کتاب و مشرکین دوست نمی دارن که رحمت پروردگار بر شما نازل بشه، خیر بر شما نازل بشه، که این خیر مصداقش رو رحمت و فضل گرفته. والله یختص، اما خدا که گوشش به دکار دشمنانی است، خدا اختصاص میده رحمتش رو من یشا. والله ذو الفضل العظیم، فضل خدا هم خیلی زیاده، یعنی خدا علی قرار میده. یک نویسنده ایست میگه من خدا رو از اونجا شناختم که مخلوقی چون علی داره، که شاعرم شهریارم اینو به شعر گفته دیگه، ز علی شناختم من به خدا قسم خدا را. گفت علی که اینه، خدای علی چه خداییه، لذا فضل خدا خیلی عظیمه که مقام رحمت و ولایت که بحث رو کردیم، اما این نکته مهمه، ایون به رحمتهی من یشا، من یشا روش بحث داره. بله خدا رحمت داره، خدا فضل داره برای کسانی که میخواد. خواست خدا هم بی حساب کتاب نیست، ما بخوایم اونام برای ما میخوان. امام صادق علیه السلام کلاس گذاشتن در مدینه، 4000 شاگرد تو این کلاس بود یا نبود؟ درس امام صادقه، معلم امام صادقه، کلاس ولی الله اعظمه. اما در این کلاس بعضی ها در مقابل امام صادق قد علم کردن. مگه ابو حنیفه جز این 4000 تا نبود؟ ابو حنیفه جز این 4000 تاست. اسمش نعمانه، خودش میگه لولا سنتان لهلک نعمان، اگه این 2 سال نبود که من اونجا رفتم علاق چون هیچی بلد نبودم، هرچی بود اونجا گرفتم. اما همین وقتی منصور دوانقی بهش میگه که ابو حنیفه خیلی کلاس امام صادق و درسش و مکتبش برای ما دردسر درست کرده، شما نمیتونید یک کارایی بکنید در مقابلش قد علم کنید؟ گفت شاگردا دستی میدادن میومدن کلاس امام صادق، و ابو حنیفه گفت تو دستی بده بیان کلاست که کلاس در مقابل کلاس امام صادق درست کنی، پول شما میدیم، بودجه شما میدیم. با وقت در مقابل امام صادق این کارو میکنه، میگه هر چی امام صادق گفت من عکسشو گفتم، نمیدونم امام صادق میگه در سجده چشماتون رو ببندید یا باز کنید، من میگم یکشو ببندید یکشو باز کنید که مخالفت شده باشه. اینم شاگرد امام صادقه دیگه، تو کلاس امام صادق بود. اما این رحمت و این فضل به کی میرسه؟ من یشا، برای کسانی که خدا میخواد. خدا برای کیا میخواد؟ اونایی که آقا صادقانه در مقابل اولیای الهی، در مقابل رحمت و فضل خدا تسلیمه. چرا در میان این 4000 تا ابن ابی یعفور پیدا میشه، حمران ابن عیون پیدا میشه، زراره پیدا میشه، مفضل پیدا میشه و این شخصیت های در این سطح و ابو حنیفه ها پیدا میشه در کلاس دوران غیبت امام زمان علیه السلام هم؟ مظهر رحمت خاصه پروردگار و فضل خاصه پروردگار امام عصر علیه السلامه. یکی شیخ مفید میشه که نامه امام زمان براش میاد، ای اخ سدید ما، ای برادر عزیز و کوشا و فعال و محکم و پابرجای ما. امام زمان نامه میده برای شیخ مفید. یکی هم ممکنه کسی باشه که امام زمان علیه السلام لعن شامل حال او بشه. این رحمت، رحمت باران است که داره میباره، اما یک زمینی آماده است که گل و گیاه رو بپرورانه، یه زمینی هم اون چنین باشه. پس ما در این دوران قیمت از رحمت و فضل بربردگار بکوشیم که بهره واقعی رو ببریم، اما اونایی که این رحمت رو نمیخوان، خود منصور دوانقی که قاتل امام صادق علیه السلام، منصور دوانقی میدونید قبل از این که بنی العباس رو کار بیاد کارش چی بوده؟ مدایح علی و آل علی رو میخوند و اظهار سرسپردگی به آل علی میکرد. یعنی قبول داشت اینا یک خانواده خاصی هست. اما وقتی به زنگاه مقام پیش اومد، به زنگاه حکومت مطرح شد، این به زنگاه خاص تعلق دنیایی مطرح شد، همین منصور دوانقی که قبول داشت کسانی رو با اهل البیت نمیشه مقایسه کرد، میدونید چه شکنجه هایی به امام صادق علیه السلام داد؟ کلاس درس امام رو تعطیل کرد، امام رو تو خونه نشین کرد، امکان ملاقات امام رو از مردم گرفت، امام رو ممنوع الملاقات کرد، چندین بار فرستاد امام رو به قصد کشتن و توهین آوردن تو کاخ خودش، گاهی چند روز نگه داشت برگردون، گاهی با عجله برگردون، تا بالاخرم تحمل نکرد، زهر رو به امام علیه السلام خورون در 25 شوال سال 148 هجری قمری در سن 65 سالگی امام علیه السلام در مدینه به شهادت رسید. و اونقدر جو رو بعد از شهادت امام صادق سخت گرفت که امام صریح نتونست وصیت کنه، وصی من امام کاظم علیه السلامه، مجبور شد 4 نفر رو معین، همین منصور دوانقی، و این باید برخوردار بشه از رحمت خدا. منصور دوانقی دستور داده بود که امام صادق هر کسی رو به عنوان وصی خودش معین کرد، استاندار مدینه فوری گردنشو بزن. امام صادق هم فرمود وصی من 4 نفره، یکی پسرم موسی بن جعفر علیه السلام، علیهما السلام، یکی همسرم، یکی استاندار مدینه، یکی خود منصور دوانقی. اگه بخوان گردن بزنن خب منصور چیکار کنن؟ اگر به اونی هم که اهلشه میدونه که امام صادق منصور قبول نداره، استاندار مدینه هم قبول نداره، همسرش هم وصیش نیست، که چون در روال معصومین علیه السلام این کار اجرایی رو به خانما ندادن، پس معلومه که بین این 4 تا امام کاظمه. اونی که میخواد بفهمه میفهمه، اونی هم که نمیخواد بفهمه خب نفهمه، چیکارش کنی؟ یه مقدار جدیت از خود فرد میخواد. اما وقتی که بدن امام صادق علیه السلام رو آقا امام کاظم علیه السلام غسل دادن، کفن کردن، شیعیان و شاگردان امام صادق علیه السلام جمع شدن، نماز بر جنازه امام صادق علیه السلام خونده شد، با احترام و تجلیل جنازه امام صادق علیه السلام رو حرکت دادن، اما سنت غلط و بدعت ناروایی که از زمان دفن امام مجتبی علیه السلام در مدینه برقرار شد که اهل البیت رو بعد از پیغمبر جدا کنن، امام مجتبی رو تو بقی دفن کردن، بغل امام مجتبی امام سجاد، بغل امام سجاد پسرشون امام باقر، حالا پسر امام باقر امام صادق علیه السلام رو امشب بیاد قبرستان بقی. 4 امامی که مظلومانه و غریبانه در کنار هم آرمیدن. یه سفری به یکی در مدینه اشاره ای شد، مختصری تونستیم حرفی بزنیم، گفتم حالا دین هیچی، مذهب هیچی، صحبت تشیع هیچی، آقا هر دنیایی مفاخر علمی خودش رو احترام میگذاره، مجسمه یادبود درست میکنه، آرامگاهش رو برای بازدید بقیه، شما اگه در این مدینه بخواید حساب کنید چه کسی به اندازه امام صادق خدمات علمی کرده که دنیا رو پر از آثار علمی مکتب اسلام قرار داده، اما در این حال مظلومانه بدن امام صادق علیه السلام رو در کنار بدن اجدادش در بقیع به خاک سپردن و دوستان محرمانه با امام کاظم علیه السلام ارتباط برقرار می کردن. اما باید حالا بیاد قبرستان بقیع و کنار اون نرده های دیوار بقیع فرض کنید امشب عرض ادب می کنیم به امام صادق، عرض می کنیم که آقا ما گریه می کنیم، اشک می ریزیم بر مظلومیت و غربت و حق ناشناسی که نسبت به شما داشتن، ولی آقا جون خود شما فرمودی لا یومک یومک یا ابا عبدالله، هیچ روزی برای روزی عاشورا و ابی عبدالله نبود، آیا بدن ابی عبدالله رو تشییع کرده؟ روز سوم امام سجاد علیه السلام با قدرت غیبی خود رو رسان، بنی اسد به کمک اومدن، این ابدان مطهره رو همچنین که دفن میکردن یه وقت فرمود بنی الاسد حسیری بیاورید. یا لالعجب امام سجاد حسیر برای چه میخواد؟ گفتن چون بدن ابی عبدالله کفنش یک حسیر یا بوریاست، آقا بدن ابی عبدالله رو در اون حسیر قرار داد، وارد قبر شدن، بدن پدر رو تو قبر گذاشتن، صورت متوفا رو رو خاک میگذارن، ابی عبدالله سر در بدن نداشت، امام سجاد رگهای بریده گلوی پدر رو روی خاک گذاشت، دیدن از قبر بیرون نمیاد، طول داد سر تو قبر بردن، دیدن صورتشون رو گذاشته به رگهای بریده گلوی پدر و اشک